بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته شرح تقریبا تفصیلی در بیان مفهومی صوفی که اولین لغت بیت اول غزل هفتم دیوان حافظ هست داشتیم و من سعی کردم که در ابواب مختلف تعاریف متفاوتی که در مورد صوفی و تصوف آمده را بیان بکنم و البته این نکته رو هم در جلسات گذشته عرض کردیم که چون شما به دیوان حافظ می نگرید به صورت کلی و اصطلاحات و مفاهیمی چون صوفی و عرفان رو مورد بررسی تطبیقی قرار می دید، به نظر می رسه همچنان که قبلا هم عرض کردم حافظ با صوفیان به ویژه کسانی که ظاهر خود رو به لباس تصوف می آرایند و عمدی دارند که این تصوف خود را در جامعه اظهار کنند و به یک عبارت به رخ بکشند، با اینها مشکل داره. این رو در جلسات گذشته عرض کردیم، نمونه هایی هم ذکر کردیم مثل پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است، مو از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند، و بعد در مقابل آن گفتیم که نسبت به عرفان و به ویژه رند یا رند عارف یا عارف رند نگاه کاملا مثبت و ممدوحی داره، و همچنان که قبلا هم ذکر کردم به نحوی شما این نگاه رو در مثلا کلیات سعدی هم میبینید. یک جا عارف ربانی است مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست در قصایدش، و بعد در جای دیگر نفی تصوف ظاهرگرا و ظاهرپرست. یک نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض بکنم چون میخوام بحث صوفی رو و تصوف رو و نسبت اون با عرفان رو اینجا ببندم و انشاءالله از جلسه امروز وارد بحث بسیار مهم و کلیدی و بنیادی آینه یا آینه بشم. فلذا ضروری است که این باب رو این گونه ببندم که درست است که در موارد تقریبا می شود گفت با تأمل بسیار حکمای ما و عرفای ما به عرفان از آن رو که نسبت وسیع و وسیق با معرفت دارد ارج و قرب بیشتری قائل شده و بدان داده اند، و در مقابل تصوف رو بنابه این که به صورت و ظاهر تعریف می شود، چون عرض کردم که تعریف غالب در صوفی همون لباس صوف یا لباس پشمینه است که حافظ هم در مواردی استفاده کرده، در مقابل تصوف و صوفیه را نفی می کنند و رد می کنند. نکته بنیادی و کلیدی بحث من در اینجا این است که این یک حکم مطلق نیست. به عدم اطلاق این نکته توجه کافی و وافی بشه. عرض کردم بله ما مواردی رو میتوانیم شاهد مثال بیاوریم من جمله خود حافظ که نگاهش به صوفی و تصوف متمایل به نفی است و به عرفان متمایل به قبول و پذیرش، یا سعدی و موارد دیگر. لکن اینگونه نیست که در تمامی تاریخ عرفان اسلامی یا حکمت اسلامی در همه جا بلا استثناء صوفی در ساحت نفع باشد و عارف در مقام اقبال و پذیرش. مثلا این تعریف رو شما در نزد ابن عربی نمیتونید پیدا بکنید. این تعریف رو مثلا در تمهیدات عین القضات نمیتونید پیدا بکنید، یعنی به همون صافی و شفافی که مثلا در دیوان حافظ ادله بسیار هست بر نفی تصوف و پذیرش عرفان، در مثلا فتوحات این گونه نیست، در فسوس این گونه نیست، در تمهیدات این گونه نیست. این نکته رو ضروری بود عرض بکنم که بله غلبه هست در مواردی، ولی حکم مطلق نیست، چه بسیار مقابل اون نکته ما مواردی رو داریم که حکما و عرفای ما صوفی و عارف رو دقیقاً به یک معنا گرفتن. این جمله در جهت تبیین کلی بحث ضرورت داشت که بیان شد. و اما در شرح بیت اول غزل هفتم که عرض کردیم یکی از هم بنیادی ترین غزل هاست در مسائل عرفانی و هم در این حال در خود بیت اول دو سه نکته بسیار مهم وجود داره که یکیش همان صوفی بود و بعد آینه. آینه بحث بسیار مهم و ظریف و در این حال حساسی داره. چرا حساس و ظریف و مهمه؟ برای این که از دیدگاه عرفا مهمترین تمثیل، به این جمله بسیار توجه کن، مهمترین و بنیادی ترین تمثیل در بیان و تبیین نسبت وحدت و کثرت، نسبت حق با خلق، فقط به فقط آینه است. البته به خورشید، به آب، به شیشه، به پیاله، به جام، به موارد این گونه هم اشاره شده، ولی هیچ کدام از اینها مانند آینه مورد استفاده عرفا و حکما برای تبیین نسبت حق با خلق یا وحدت با کثرت نبوده. علت اهمیت آینه این است و این که احتمالاً یکی دو جلسه رو ما موظفیم به شرح آینه و آینه در عرفان و حکمت بپردازیم، دقیقا به دلیل همین نقش تمثیلی بنیادیشه. و مهمتر، خود حافظ در مواردی بنابه ابیاتی که قرائت خواهم کرد، حقیقت نسبت حق رو با خلق در ساحت آینه بیان کرده. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. ببینید، یا مثلا حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این ابیات نشون میده که از دیدگاه حافظ خداوند در خلق عالم گویی آینه مقابل رخ بیمثال خود گرفته است. بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند، آینه ای مقابل من گرفتند که این آینه مطلق وصف جمال او بود و من بنابه این آینه بود که به تجلی و ادراک جلوه ذات رسیدم. آینه بستر جلوه ذات او بر جان من شد. و وصل خورشید، این هم هست، وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانم، و همچنین نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. Thank you. مستند به خود ابیات حافظ هم ما به این نکته میرسیم که آینه نقش کلیدی و بنیادی در مباحث عرفانی و حکمی ما داره و به یک عبارت حتی از آن معنای صوفی و تصوف و حتی عارف و عرفان و معرفت هم فراتر، چون عرض کردم بیان تمثیلی اینکه چگونه حق مطلق در تجلی خود کسرات خلق رو ایجاد میکنه، اصلا ادراک این معنا، تبیین روحانی و عقلانی این معنا بدون تبیین کارکرد و ذات آینه ممکن نیست. برای اثبات این معنا و این مسئله من دو سه نکته مهم رو عرض میکنم. نکته اول این که کسانی که فلسفه خوانده اند و با حکمت و فلسفه آشنا هستند، من چون ابن سینا و فارابی و برخی بزرگان صدر فلسفه ما این حکمت و فلسفه را فعلا مرادف هم میگیرم، ضمن اینکه به تمایزی که بعضن در دوره معاصر برخی ما بین این دو مینهند واقفم، لکن عرض کردم متأثر از بزرگان فعلا این دو رو یکی میگیرم. اون کسانی که با حکمت و فلسفه آشنا هستند میدانند نظریه بسیار مهم صدور یا فیض برای اولین بار در صورت کلاسیک خود توسط فلوتین شیخ یونانی، شیخ الحکمای یونانی مطرح شد. اوست که با بیان اقانیم ثلاثه احد، عقل و نفس، رسید به این معنا که حال نسبت بین احد که حتی بر او نامی نمیتوان نهاد و او از اصطلاح وان یا همون احد استفاده میکنه و هر گونه نامگذاری را به آن مقام غیب الغیب کاملا کفر میشماره. شما نمیتوانید بر اون حق حقیقیهی که در مقام غیب الغیب قرار داره یا در کنت و کنز مخفی یا در ساحت کنز مخفیست حتی نمیتونید نامی بگذارید. اگر نامی هم میخواهید بگذارید به واسطه او باید بر او نام نهید، ورنه خودتون هیچ توانی در این ساحت ندارید. فلوتین در تاسوعات خودش در نهگانه ها که البته تقریرهای درس اوست که توسط فورفیریوس شاگرد محبوب و حواریش به یک معنا ضبط و ثبت شده و امروزه در جهان فلسفه تحت عنوان نهگانه ها یا تاسوعات شناخته میشه، اونجا بحثی رو پیش میکشه که حال نسبت بین این احدی که در مقام غیب الغیب نمیتونید نامی براش حتی قرار بدید با این جهان سراسر کسرت و کسرات چیه؟ اینجاست که فلوتین میره سراغ بحث فیض، بحث آپورین یا بحث صدور اصطلاحاً، که در عرفان اسلامی ما و حکمت اسلامی ما به مقام تجلی در حقیقت تعبیر شد و بیان شد. فلوتین پیش میکشه که حق همچون خورشید دو ویژگی دارد، هم برون افروز است اصطلاحاً و هم درون افروز. برون افروزیش مقام کسرته، پس این کسرت همون وحدته، و درون افروزیش که مقام ذاته از برای خود اوست. و بعد نسبت این برون افروزی و درون افروزی رو به واسطه آینه بازگو میکنه. این جملش اینه: چون آینه، زیرا، یعنی نسبت بین برون و درون، وحدت و کسرت، حق و خلق مثل آینه، زیرا شیء منعکس در آینه دو برابر می شود و معهازا خود متحمل هیچ تغییر یا نقصانی نیست. به زبان ساده از دیدگاه کسی چون فلوتین که بعد این تعبیر او هم بر حکمت مسیحی هم بر الهیات مسیحی به ویژه آراء بزرگانی چون اکهارت مایستر اکهارت تأثیر بسیار گذاشت و هم در قلمرو عرفان و حکمت اسلامی. از دیدگاه او نسبت بین وحدت و کثرت یا حق و خلق به مثال آینه روشن می شود. شیئی که شما در مقابل آینه قرار می دید در حقیقت اینجا یک شیء بیرونی دارید و یک شیء در آینه. منظور ساده فلوتین که اینجا دو برابر میشه، اما این دو برابری به این معنا نیست که در جان آینه و در تصویر آینه یک امر عینی مثل عالم بیرون شکل میگیره. به یک عبارت هیچ نقصانی و تغییری در این انعکاس رخ نمیده. آینه همانی را اظهار می کند که در مقابل آن گرفتن. این معنا که حالا در شرح افزونتر آن هم بازترش می کنم، هم روشنترش می کنم و هم ساده فهمتر، بسیار مورد توجه حکما و عرفا واقع شد. من جمله کسانی که در این قلم رو از تمثیل آینه برای بیان نسبت میان وحدت و کثرت استفاده کرده اند عین القضات همدانی است. حالا بعد از فلوتین بیام سراغ اون فرهنگ خودمون و معانی رو بخوانم و مطالبی رو بخوانم و بحث بکنم که به طرز آشکاری نشون میده اون شاه بیت بحث ما رو در تمامی جلسات گذشته که حافظ به منابع عرفانی ما قبل خود رجوعی داشته، حال یا در مقام شهود یا در قلمرو قرائت، ولی به هر حال در مواردی نسبت آشکاری وجود داره بین معانی مطرح در ابیات او و کلمات عرفای بزرگ پیش از او. من جمله عین القضات همدانی. اشعاری رو و ابیاتی رو از دیوان حافظ خواندم که نشان توجه بیمانند حافظ بود به آینه. حال متناسب با بحثی که در حکمت و فلسفه پیش کشیدم، اینجا در مورد حضور تمثیل آینه و عظمت آن در عرفان اسلامی سخن بگویم و عرض کردم عین القضات. عین القضات در تمهیدات که در بحث صوفی هم بدان اشارتی داشتیم نکته بسیار مهمی ارائه میکنه و اون نکته چیست؟ اون نکته این است که در مطلبی خواندم که عین القضات گفته است یا معتقد است اگر آینه نبود یا اگر آینه خلق نمی‌شد امکان تبیین بحث وحدت وجود میسور و ممکن نبود. در اون متن من به ارجاع دقیقی که این کلام را عین القضات در کدام یک از آثار خود بیان کرده است به عینه نرسیدم، لکن در بند 145 تمهیدات در فصل حقیقت و حالات عشق نکته‌ای داره که هم اهمیت آینه رو بازگو میکنه هم به نحوی میتوانه مرتبط باشه با جمله‌ای که عرض کردم و این بند این هست: دریغا ندانی که چه میگویم، آفتاب الله نور السماوات والارض، بی آینه جمال محمد رسول الله دیدن دیده بسوزد یا دیده بسوزاند. اینقدر لطیفه و ظریفه که اجازه بدید تکرار کنم: دریغا ندانی که چه میگویم، آفتاب الله نور السماوات والارض بی آینه جمال محمد رسول الله دیدن دیده بسوزاند. و این البته بعد از بند 144 است که پیرامون حدیثی که یادم میاد در جلسات گذشته تفصیلی رو اون بحث کردیم، اند الله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، که خداوند 70,000 حجاب از نور و ظلمت به روی خود کشیده است که لو کشفها، اگر این پرده ها برداشته شود، لأحرقت سبحات وجهی کل من ادرکه بشره، اگر این پرده ها برداشته شود صورت های تمامی کسانی که مدرک بصری این معنا بودند خواهد سوخت به تمامی. به نظر می رسد که این بحث رو ما دیگه زمان کافی برای ادامهش نداریم، اینو انشالله می گذارم برای جلسه بعد. فقط این نکته را بگویم که بحث بسیار مهم عین القضات در رابطه با حقیقت آیین در تمهیدات در بند 145 بعد از بحث این حدیث مشهور است. هر دو را انشالله در جلسه بعد و در شرح صوفی بیا که آینه صافی است جام را تا بنگری صفای می لعل فام را انشاءالله به یاری حق عرض خواهم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.